دشمن رصد میشد، توسط نیروهای اطلاعاتی ما رصد میشد که دشمن داره مهیا میشه. از این ور نیروهای انقلابی ما، مسئولین ما به خاطر صداقت در اندیششون میگفتن نه خیر اصلا چیزی نیست. ما گزارش ما خودمون اولین انجمن اسلامی رو توی ارتش ما تشکیل دادیم، گزارش تعیین میکردیم برای مسئولین که آقا ما با توجه به این که یک کار دانشجویی، یک به اصطلاح یه مقاله دانشجویی، تحلیل دانشجویی داشتیم، به نظر ما ساده اندیشی است که ما تلاش‌های داخلی رو فقط منتج به یک سری خواستها و سهم‌خواهی داخلی بدونیم. این ریشه داره. ما که دانشجو بودیم تازه اینو میگفتیم. جواب ما این بود که ما با کسی جنگ نداریم. این جوابی که به ما دادن، ما که با کسی جنگ نداریم. اینا یک حرکت‌هایی هست که به مرور اینا پشیمان خواهد شد و ما ملت ایران هستیم. ما اگر خب اینجوری شد ولی 8 سال طول کشید. در قضیه خلق عرب چند نفر مگه تفنگدار ما رفتن موضوع خلق عرب در خرمشهر حل کردن؟ 28 نفر. موضوع خلق عرب با تمام تشکیلات سرانش، صندوق‌های که 4 تا تفنگدار بلندش میکرد، پر اسکناس باند پیچی شده دلار، همه رو آوردن تهران. در منطقه کردستان بازی وسیع شد از وضعیت یک سهم‌خواهی. اینا کرد نبودن. ما روزهای درگیری کردستان در کردستان کرد نبودن. مردم کرد فوق‌العاده عاشق ایران و ایرانی، میگن هر جایی که یک کرد هست اونجا ایرانه. اینقدر اینا عاشق ایران بود، اصلا مشکلی نداشتن. منتش از مشکلات موجوده از سنوات گذشته، اختلافات از سنوات گذشته که به این ملت شریف توجهی نشده بود، چه از طرف دولت مرکزی ایران، چه از طرف دولت مرکزی عراق و چه از دولت مرکزی ترکیه و سوریه، به این مردم شریف کمک نشده. فضا برای تبلیغات اشرار و دشمنان فراهم بود. آنچه که ما اونجا درگیر بودیم اصلا کرد نبودن، همه اصلا جای دیگه اومده بودن، به اسم کرد اومده بودن، در حالی که می‌دیدیم اینا مال جاهای دیگه هستن، از شهرهای دیگه اومدن و اونجا مشکل ایجاد کردن. بنابراین وقتی که گزارشات اطلاعاتی معنای مفهومش این است که دارد جنگ می‌شود، این با جدی گرفته می‌شد، جدی گرفته می‌شد. اما ما معتقدیم 99% 90% مسئله خدا نکرده خیانتی در پیش نبود. این ساده انگاری یک به سلام مسئولینی که با کمال صداقت حتی ما این یادمون نمیره که میگفتن ما باید ملت عراق رو کمک کنیم از بند در بیان، یعنی ما ملت عراق جنگ نداریم. واسه کسی باور نمیکرد که عراق عمق بده به عملیاتش.
همین مسئولین که میفرمایید چه خب آدم هایی بودن؟
کسی که اون روز نیروهای مسلح رو این آمار و ارقام و مسائل رو اون روز تحویل میگرفت، یک طرف سپاه جوان که 19 ماه تشکیل شده، من اصلا معلم سپاهی بودم، من معلم بسیجی بودم، اصلا جزئی از کسانی که نظر بدن، اصلا سپاه پاسدارا که قرار نبود یک امروز الحمدلله یک واقعا ارتش دلاور و سربلندی از سپاه پاسداران ما، اون روز قرار بود یک گردانای تشکیل بشه برای دفاع از انقلاب، نه برای دفاع از کشور، نه برای درگیری از در مرزها و مرزداری و به این جای. یعنی شرایط به مرور اینجوری دیکته کرد. ما روز اول نیروهای عراق نداشتیم، نیروی دریایی نداشتیم، بنابراین به مرور نیاز شد که اینا در کنار ارتش تبدیل به این درخت تناور بشن که ما الان افتخار میکنیم برادرمون در کنار ما هستن. ولی اون روز مگه چند نفر بودن؟ مگه چه تعداد بودن؟ هر روز توی شهرستان ها این تپلی ها درگیر و هر روز جنازه این عزیزا رو دوش مردم تشییع میشد. چرا؟ برای که اینا اسمی گذاشته بودن که ماهیت مکتبی و ایدئولوژیک داشت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اما ارتش مرزدار و ارتش دارای دیسیپلین و دارای آموزش و تمام همه چیز آیین‌نامه چیز داشت. میگفتن طبق آیین جنگ و آیین ارتش داری ما بایستی رزمایش انجام بدیم، ما باید مانور انجام بدیم. این که تصور این که شما سوال فرمودین آیا وجود چند لشکر در کردستان به معنای مفهومش اینه که ما در چیدن نیروهامون در اینجا افراط کردیم؟ خیر، این گونه نبود. اگر ارتش در کردستان مقتدر عمل نمی کرد، سپاه پاسداران نمی اومد، هوا نیروز نبود، نیروی هوایی نبود، به تبع اون پدافند هوایی با اقتدار نبود، مطمئن باشین این اتفاق از کردستان به شدت انجام می شد. چرا؟ امروز اینو من میگم دوستان جوان ما مشتره، اگر از کردستان حرکت به سمت مرکز انجام شد، خوزستان به طور عادی از بین میره. یعنی اصلا نیاز نیست در کردستان جنگی بشه. یعنی از کردستان اگر حرکت به سمت مرکز انجام میشد، کردستان اگر دچار شکست و از بین رفتن میشد و از دامن ملت دچار آسیب میشد، به طور طبیعی خیلی بدون جنگ هم خوزستان جدا میشد. هدف اونا اون بود، ولی چرا از غرب شروع کردن؟ همیشه تاریخ اینجوری بوده. تمام تاریخ چندین هزار ساله ارتشداری ایران بیگردین، همیشه ما از این منطقه، گرچه ما کشوری به اسم عراق نداشتیم، ولی در سالهای بعد در هزاران سال پیش هم هر موقعی که میخواستن حرکتی انجام بشه، عمده ترین محور نفوذ به مرکز ایران از اونجا بود، از همین منطقه بود، بعد میرم به سمت کرمانشاه و خوزستان.
درسته، خیلی متشکرم، ممنونم امیر، صحبت های خیلی جالب و جذابی رو شما فرمودین و به نظرم یک مقداری بحث وارد بخش های جذاب تری شد نسبت به دور قبل. در خدمت سرتیب یاسینی هم باشیم، شما هم بفرمایید که تحلیلتون از آغاز جنگ و در واقع میزان آمادگی ما و بعضی از این نکاتی که حالا داره صحبت میشه، شما هم نظرتون رو در مورد بخش های مختلفش از صحبت های بزرگواران حاضر در استودیو بفرمایید.
استفاده کردیم از تجربیات عزیزانمون. ارسان خدمتتون، همونطور که مستحضرید، همون واحدایی که در خطوط مقدم حضور داشتن با توجه به هر حال استعداد و گسترشون، ولی یه خورده نگاه عمیقی داشته باشیم ببینیم که این گونه نبود که دستا رو برن بالا و هیچ مقاومتی نکنن. همین مسیر فکه تا پل جسر نادری فاصلش بین 80 کیلومتر اینا شاید حالا کم و بیش باشه و این 7 روز به طول انجامید. چرا عراق یک روزه نتونست بیاد؟ بلتب همونایی که اونجا بودن، واحدایی که بودن، تونستن با سد کردن، کن کردن، شهید دادن، مجروح شدن و شاید هم تعداد هم اسیر شدن، درستان که این حرکت دشمن رو کن کردن. ولی خب اون استعدادی که لازمش بود و اون آمادگی که لازمش بود، باید قبول بکنیم که اون اوایل جنگ نبود، ولی اونایی هم که بودن حقیقتاً استادی کردن و تا اونجا که تونستن تا حداقل نیروها از دوردست برسن، مثل لشکر 77 خراسان که یه لشکر بسیار قوی بود. یه خورده قبول کنیم در طول جنگ به حساب حالا بهتر بگیم دفاع مقدس کمتر از ما، یعنی از اون عملکرد ارتش گفته میشه. ببینید مثلا عملیات استر رو که بچه های نیرو هوایی انجام دادن، اصلا شاید الان بسیاری از جا داره تدریس میشه، شاید الان ما بریم در دانشگاه ها صحبت کنیم، در مدارس صحبت کنیم، کسی نمیدونه.
بله همین
درسته. همین عملیات ولفجر هشت که خیلی بزرگ ازش صحبت میکنیم، نقش ارتش خیلی زیاد بود. شما حساب کنید ارتش که نیروی هوایی اونجا بمبارانایی که انجام میده در اون ارتش که پدافند هوایی که بیشترین ساقط کردن هواپیمای دشمن رو درش نقش داشت، توپخانه های ارتش و بعد میرسیم ارسان خدمتون هوا نیروز، همه به همه و اون قرارگاه به حساب فریبی که تشکیل داده بودن و فرماندهش رو شهید صیاد به حساب عهده‌دار بود، همه اینا به حساب کمتر بازگو میشه و شاید نسل جوان زیاد ندونن. و من الان گاهن به حساب در بعض جایی که میرم برای حالا سخنرانی تدریس اینا، وقتی اینا رو میگم دارم جمع میشم، میگن چرا تا حالا اینا گفته نشده. خب یه خورده باز بگیم رسانه‌ها در این راستا نیومدن پای کار. خود ما هم وقتی گفتن آقا از شما میخوایم که بیاید امروز مثلا یه مصاحبه بدید، بلافاصله عقب نشینی کردیم، گفتیم نکنه الان یه چیزی بگیم فردا ما رو زیر سوال ببرن آقا شما چرا این مسئله رو مطرح کردید. همین به حساب اوایل جنگ وقتی اونها اومدن به قصد تصرف 24 ساعته به حساب خرمشهر، درسته اصلا شما نگاه بکنیم کسی جایی گفته میشه که 700 دانشجوی دانشگاه افسری که میخواستن افسر بشن، درسته، تفنگ همانند سرباز به دست گرفتن و اومدن پای عرصه نبرد و 300 نفرشون از اهواز مستقیما رفتن خرمشهر به فرماندهی شهید نامجو. یا مثلا عزیز بزرگوارمون ناخدا صمدی الان در قید حیاته.
بله بله بله.
یه بار ایشونو ببریم به سطوحی که دبیرستانو ببینیم آقا اینو کسی میشناسه؟
امیر یاسینی، چند روز مردم خرمشهر مقاومت کردن؟
قاعدتا توی صحبت 34 روز. بله 34 روز.
خب خیلی جالب، بعد از 34 روز خرمشهر سقوط میکنه، درسته؟
بله بله.
این اصلا یه اتفاق جالبه، یعنی هر کس از بیرون میبینه میگه شما 34 روز فرصت داشتید که در واقع خرمشهر رو تجهیز بکنید یا به کمک خرمشهر بیایید، و چون تصور اینه عراق وارد شده خرمشهر رو گرفته و حالا ما شروع کردیم بجه. یعنی همین امروز اگر یک جوان این رو متوجه بشه، یعنی اولین بار به گوشش بخوره که 34 روز، حالا بعضی ها میگن نزدیک به 40 روز مردم خرمشهر مقاومت کردن بعد شهر سقوط کرد، اصلا این خیلی نکته پر ابهامیه که خب پس تا اون موقع مثلا ارتش ما یا در واقع سپاه ما یا هر کسی که مسئله جنگش تا اون موقع کجا بوده
به مقاومت به گونه که مثلا یه هفته طول کشید، 7 روز طول کشید و نیروها در اون محور بیان. من خدمت شما عرض کنم و دوستان جوان ما، من در بخش پدافند هوایی و نیرو هوایی عرض کنم، چجور میشه که جنگ با اون سرعت در منطقه جنوب و غرب انجام بشود و شما روز اول یعنی روز یکم روز دوم جنگ، غیر از بحث 140 فروندی و دو تا واحد عملیاتی نیروی هوایی وارد جنگ رو پدافند هوایی بلافاصله همون بعد از ظهر از اون تلفات گرفت، روز یکم مهر، روز دوم مهر و روز سوم مهر چند فروند هواپیما در اهواز نشست، اهوازی که در تیرس دشمنه. یعنی اگر این ارتش مقتدر نبود، اگر این نیروی هوایی مقتدر نبود، اگر این پدافند هوایی مقتدر نبود، چجور میشه که ما غیر از فرودگاه آبادان همه فرودگاه منطقه غربی و شمال غرب مان عملیاتی بود؟ در اهواز ما روز دوم، سوم، چهارم حداقل ما 16 فروند هواپیمای 330 رو در اهواز نشوندیم و دانشجوی دانشکده افسری و نیروهایی که میخواستن برن، درست، و مقاماتی که میخواستن برن اونجا پیاده کرد.
کسی منکر خدمات ارتش
نه 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 اجازه بدین، نکته تخصصی است که از ایتالیا به عنوان دوست جوان من دقت کنید. میخوایم بگیم که ارتش ما تونست خلبانان شجاع ما،
بله،
به کمک پدافند ما روز سوم چهارم جنگ در اهواز بشینه.
یعنی ما این مباهات واقعا کسی در
یعنی
مورد کسی
در جنگ این بخش شد، تمام اختلافات درون سازمانی رو کنار گذاشتیم.
امیر فرمان، کسی در مورد این بخش از توان و همت و جهادی بودن ارتش تردیدی نداره. نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم و بهش برسیم و برای جوانهای ما سوال برانگیزه، این نارسایی ها یک مقداری غیر طبیعیه دیگه. یعنی حالا من نمیگم مقصرش ارتشه، ولی خب نقش ها رو حالا من از در واقع سعدی بیاسینی هم پرسیدم، چقدر فکر میکنید در واقع چه بخش های مقصر بودن که 34 روز در واقع مردم خرمشهر و اون نفراتی که رفته بودن مقاومت کردن، بعد از 34 روز در واقع به اینها هیچی نرسید، حالا یا خوب نرسید و شهر سقوط کرد؟ این اصلا خیلی مبهمه توی در واقع خاطرات و نکاتی که
صحبتاتون میفرمود که
من خرمشهر بودم. هر موقع شما اجازه فرمودین من خرمشهر.
بخش بعدی در واقع بعد از این فاصله که گرفتیم نکات
من یه کوتاه میگم
شما رو در خرمشهر بفهم.
عرضم خدمتتون که همینجا الان شما فرمودید که یعنی تو نگاه نسل جوانی هستش که اصلا ارتش اونجا نقشی نداشت. بس این نیرو دریایی که آیه ناخدا صمدی از بوشهر اومد اونجا و شبیخونهایی که در طول این مدت 34 روز به دشمن زد، عرض کنم که اون دژ خرمشهر واحدی که اونجا بودش از لشکر 92 زرهی که دائما با دشمن درگیر بود و این دانشجویان دانشگاه افسری اینها نیروهایی بودن که
من عرض نکردم
ارتش رفتن.
من عرض نکردم ارتش نقشی نداشت. من میگم
که عنوان میکنم،
من میگم تحلیل شما رو بشنوید، تحلیل شما رو داشته باشید، از اینکه به نظر شما چرا 34 روز زمان
شما رو
یه جور دیگه جواب بدیم.
استاد ما در عقبه حمایت نمی‌شدیم، یعنی ارتش نبود، وقتی فرماندهی کل قوا به دست رئیس جمهور بود، ایشون تصمیم گیری میکرد. یعنی شما فکر میگردین ارتشی که دانشجویان دانشگاه افسری رو به حساب برداشت برد اونجا، کسی میخواست افسر بشه یک تفنگ رو مثل سرباز جنگید اونجا، تکاورهای دریایی که اومدن اونجا اصلا که به حساب تا پای جان ایستادن و الان نمونش هم آیه
ما صحبت های امیر اوشال رو هم بشتریم و بعد در واقع
فاصله فقط تمرکز میکنیم رو خرمشهر که 32 روز حالا تا اونجا که من اطلاع دارم زودتر از اینا یه بخش زیادیش سقوط کرده بود. ببینید عراق از 3 محور در خوزستان وارد عمل شد.
بله.
قسمت شمالیش به سمت اندیمشک رفت، کرخه بود، قسمت میانیش اهواز بود و قسمت جنوبیش هم خرمشهر بود. قصد عراق بود که از کارون و کرخه رد بکنه و برسن تقریبا به اون دیواره کوهستانی شمال خوزستان و شرق خوزستان و کلن قطع ارتباط بکنه و خوزستان وقتی قطع ارتباط بشه سقوط بکنه. این قصد عراق بود. ما فقط تمرکز میکنیم رو خرمشهری که طول و عرضش نهایتا 30 کیلومتر مربع بود. اصلا این قیاسی که شما دارید میکنید توان ارتش رو زیر سوال میبرید. چه چیزی عامل شد که عراق موفق نشد فقط رضایت داد فقط به همون 20 کیلومتر خرمشهر که یه شهر درجه چند ایران بود؟ قصد عراق این بود که اهواز بگیره. قصد عراق این بود که بیاد شمال خوزستان رو قطع بکنه از منطقه خرمشهر بخش منطقه اندیمشت و بیاد برسه به اون دیواره از شمال کوههای از خوزستان و اونجا رو چکار بکنه، اونجا رو بگیره و در از ارتباط رو قطع بکنه.
بله.
ارتش اینجا چیکار کرد؟ ارتش نذاش که اونا در اونجا موفق بشن. تنها جایی که توانست موفق بشه اون بخشی از خرمشهر بود. اگر ارتش اقتدار نداشت، اگر ارتش توانمندی نداشت، حتی انسجام نداشت، حتی ببینید ارتش که ما داریم صحبت میکنیم یک مجموعه از نیروی هوایی که بخشش هم پدافنده، یه بخش از نیروی زمینی و نیروی دریایی اونجا آنچنان فعال نبود. در اصل نیروی هوایی و نیروی زمینی بودن که نذاشتن این حرکت بکنه. ببینید هنر ارتش این بود که در مقابل ارتش عراق که منسجم و نیروهاش هم قد نیروهای ما بود تقریبا، این رو زمینگیرش بکنه. شما تاریخ جنگ رو نگاه کنید که 2-3 ماه اول بیشترین تلفات رو دادیم. نیروی هوایی تقریبا نصف نیروی هوایی از بین رفت تو این 3 ماه اول جنگ تقریبا، حالا یه خود شاد کمتر. تا چیکار کرد؟ تا جنگ زمینگیر شد و تثبیت شد، بعد از اون مردم اومدن پشت چپه ها و پیروزی ها شروع شد. تاریخ جنگ رو شما نگاه کنید. ما فقط تمرکز نکنیم به یه 30 کیلومتر مربع شهر خرمشهر، بلکه باید ببینید که چه چیزایی رو ما نگهداری کردیم. الان شما میفهمید که ارتش چی کار کرد؟ نه، ارتش آدم آورد جلوی قطع ارتباط خوزستان رو با مرکزی که می‌خواستن قطع ارتباط بشه و این جدایی بشه، این رو جلوش گرفت. من خودم اسارتم به خاطر اینکه اهواز داشت محاصره میشد و ما نیروی عراقی رو زدیم. شما اهواز رو دست میدادید اصلا قابل قیاس است به خرمشهر. درسته که اهواز درست پشت دیواره های اهواز نیروی عراقی بودن. این رو خواستم برای شما توضیح بدم که مردم ذهنیت پیدا بکنن که ما فقط روی خرمشهر تمرکز نکنیم، بلکه
روش کار کردیم. اجازه بدین ما یه فاصله کوتاه بگیم چون طولانی شدیم بخش ما بخش. ما یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم و این نکات شما و سایر بزرگواران رو هم شنونده باشیم. خیلی متشکرم شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه ای هستید و ما داریم در روزهای آغازین جنگ با حضور 3 تن از عمرای ارتش و بزرگوارانی که در دوران دفاع مقدس فعالیت داشتن و مسئولیت داشتن صحبت میکنیم. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و ادامه بحثمون رو در برنامه مشق شیدایی از رادیو گفتگو دنبال خواهیم کرد. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، شنونده برنامه مشق شیدایی هستید و ما به روزهای آغازین جنگ داریم میپردازیم با حضور مهمانان بزرگوار حاضر در استودیو. ما در بخش قبلی در واقع صحبت شنونده صحبت‌های امیر اوشال بودیم و بعد در واقع رفتیم یک فاصله گرفتیم و باز هم ما در خدمت شما هستیم و هم ادامه صحبت هاتون و هم نکاتی که داشتید در مورد در واقع تحرکات ارتش و تلاشی که برای در واقع آمادگی به روزهای آغازین جنگ اتفاق افتاده بود.
من یه چیز میخوام خدمتتون عرض کنم، نظر شخص خودمه. ما یه لباسی داریم به اسم دفاع، یعنی هر کسی که این لباس دفاع رو تنش میکنه مدافع اون کشور یا اون سیستمه. رنگش رو خودش انتخاب میکنه. من دوست داشتم خلبان بشم، رفتم به رنگ لباس آبی رو انتخاب کردم. امیر رنگ آبی رو انتخاب کردم، امیر دیگه اون رنگ مثلا خاکی انتخاب کرد، یکی دیگه دریایی دوست داره میره رنگ سفید انتخاب میکنه، یکی دلش میخواد داره پاسدار بشه سبز انتخاب میکنه. اما همه لباس دفاع تنمونه. وقتی جنگ میشه، وقتی موضوع دفاع از کشور میشه، این گلوله که میاد نمیاد بگه که حالا تو مثلا پاسداری من بیام تو رو بزنم، تو بسیجی هستی یا تو ارتشی هستی. این گلوله از سمت دشمن میاد، میاد که یه دشمن خودشو بزنه دیگه، جا به جا نمی کنه که حالا من ببینم انتخاب کنم تو ارتشی هستی یا غیر ارتشی هستی. ما اگه داریم صحبت میکنیم، داریم میگیم فرزندان ملت ایران در اون مقطع زمانی که لباس دفاع تنشون بود چی کار کردن. وقتی امروز داریم صحبت از مدافعان حرم میکنیم، میگیم فرزندان ملت ایران در این مقطع زمانی برای حفظ استقلال کشور در فلان منطقه چه کار کردن. نمیان بگیم که حالا مثلا فرض این سپاهی بوده یا این ارتشی بوده، نه، این لباس دفاع تنش بوده، برای اهداف این نظام و این کشور و این مردم رفته کار خودشو کرده.
بله،
این خواستم اینو اول شفافش بکنم.
خیلی تعبیره
که ما الان داریم صحبت میکنیم، مثلا میگیم آقا ارتش چی کار کرد یا سپاه چی کار کرد، نه، لباس دفاع تن ما بود و با این لباس دفاع رفتیم چه کار کردیم. بحثی که ما داریم اینه که عراق حمله میکنه، ما آمادگی جنگ رو نداشتیم. حالا به تعبیری میگفتن آقا جنگ نمیشه.
بله،
به تعبیری هم میگفتن آقا جنگ میشه، ولی نابسامان بودیم و نیروهای ما نسبت امروز شما نگاه نکنید، بلکه یه سری نیروهایی بودن که برای خود دستخوش یه سری موضوعات مختلف بودن. خب این جنگ شروع شد، نیروی هوایی تا اونجا که من شرکت داشتم و به خاطرم هست، ما مأموریت داشتیم که عقبه دشمن رو بزنیم. چیزی حدود من یادمه روز اول جنگ و همون سه روز اول جنگ، من 9 بار عملیات انجام دادم تو خاک عراق.
بله، حالا اون بخشی که داشتین آغاز جنگو میگفتین، گفتین خاطره ای هم دارین از شروع عملیاتاتون.
لحظه ای که عراقی ها حمله کردن به پایگاه تبریز و من اون آلرتره بودم، ما اومدیم سر باند و باندم بمب خورده بود و دود از این باند بلند میشد. برج مراقبت هم میگفت اجازه پرواز نداری. ما به اختیار خودمون روی باند شروع کردیم حرکت، رول کردن به اصطلاح خودمون و حرکت کردن. یه خود داشتم میرفتم جلو، دست چپم دیدم که یه هواپیمای 727 ایران ایر عراقی ها روی داشتین تاکسی میکرده، اینو زده بودن.
بله،
حتی هواپیما نزدن، بمباشون زده بودن. یکیش خود جلوی هواپیما قبل از اینکه به هواپیما رو تاکسی به خود، یکیش هم خود پشتش. ولی این هواپیما سالم وسط مونده بود. این لطف خدا بود که این آدمایی که توی مسافر هستن اتفاق نیفته. و اینو لحظه که داشتم رول میکردم، دیدم دره باز شد و یه سرسره همینجور در همین چند ثانیه باز شد و ملت هم که همینجور داشتن میپریدن از این هواپیما بیرون به خاطر وحشتی که از اون بمبارانه داشتن. فردای اون روز ما ساعت تقریبا 4 صبح رفتیم، این حالا خاطر است که خدمت هم از مانم، برای پایگاه موسل اومدیم پست فرماندهی و شب قبلش هم هواپیما رو لود کرده بودن که 48 فروند هواپیما پایگاه تبریز بره پایگاه موسل رو بزنه. البته ماموریتمون پایگاه موسل و کرکوک بود که صبح همه رو نوشتم برای پایگاه موسل. من یادمه که وقتی اومدم اول مهر بود، کاپشن تنم بود و سردم بود. میگفتم که چقدر سرد شده، دیرو اینقدر سرد نبود. حالا با ترس جنگ بود، یعنی ترس تو تنم افتاده بود و سردم شده بود. اومدیم بریف شدیم و یه گروه چهار فرمانده بودیم تو اون 48ی و اومدیم وقتی سوار هواپیما شدیم دیگه تمام ترسه یادمون رفت، دیگه درگیر کار شدیم و رفتیم و 48 فروند هواپیما به فاصله چند ثانیه پشت سر هم بلند شدیم و رفتیم و هنوزم شب بود، یعنی تاریک بود. بلند شدیم رفتیم سمت عراق و یه دره‌ای بود در شمال عراق، مرز عراق و ترکیه، از اون دره وارد شدیم و رفتیم و پایگاه موسر رو زدیم. یعنی ساعت 6 صبح ما رو پایگاه بودیم و بمباران کردیم. خیلی جالبه که این پایگاه تقریبا یک ماهی، تقریبا خود کمتر، عملیاتیش اصلا انقدر بدجوری زده بودیم که دیگه عملیاتی نبود. یکی از این عقبه های دشمن همین بود. ظهرش به ما ماموریت میدن که بریم کرکوکو بزنیم. روی باند که بودیم، حالا میخوام از پدافند خدمتون بگم، شیش فروند هواپیمای عراقی حمله میکنن پایگاه تبریز.
بله.
یه فروندشون دوستان ما که داشتن میرفتن، یکیشون شهید بربری بود، این تو مسیر میبینن شیش فروند داره میاد، اینا هم داشتن میرفتن کرکوک، این یه موشک داشتی میفته دنبال اینا یه دونشونو میزنه، پنج تا میان سمت پایگاه و ما داشتیم رو خود باند آماده میشدیم که تیک آف بکنیم. من هواپیمام یه موشک داشت و چهار تا بمب داشتیم، چهار فرمانده بودیم، یعنی تقریبا 16 تا بمب داشتیم، یه دونه موشک که من داشتم اونم احتیاطاً گذاشته بودم که اگه درگیر شدیم من درگیر بشم، باقی هم برن عملیات انجام بدن. رو خود بانکه بودیم، این شهید بربری گفتش که برج میگا حمله کردن، آماده باش داشته باشید. ما خدا رحمت کنه شهید ظریف خادم شماره یک ما بود، منم شماره سه بودم، رول کردیم چهار فرونده رو خود باندی که عراقی داشتن، یعنی جای برگشت نداشتیم، یعنی با میسادیم یا ما میسادن یا با رول میکردیم و تیک آف میکردیم که رول کردیم. رسیدیم یه انترسکشن داره، یعنی تقاطع داره باند تبریز که باند در 30 و 05 ما که رسیم انترسکشن، این عراقی رسید بالا سر من و بمبشو ول کرد، یعنی من رو باند بودم، بمبشو ول کرد که به ما بخوره، چون تو حرکت بودیم درست پشت سر من خورد و من بلند شدم و پیچیدم سمت اونو، با همین موشکی داشتم اونو زدمش، همون که میخواست منو بزنه ما زدیمش. و از این شش فروند هواپیما پنج تاشو زدیم، دو تاشو هوا به هوا زدیم، سه تاشو پدافند زد و واقعا اونجا یک دنیایی بود، یک معرکه بود که از زمین و زمان موشک بود و گلوله بود و خدا ما رو نجات دادیم وسط که به ما پدافند خودمون ما را نزنه، یعنی عراقی ها را زد. و این هم یه خاطره جالب بود از شروع جنگ. ما بعد از اون روز پایگاه اربیل رو کشف کردیم و هواپیماشون رو زدیم، فرداش هم رفتیم کرکوک رو زدیم و پشت سر هم پایگاه تبریز عملیات خودش رو در منطقه کردستان و منطقه میانی عراق انجام میداد و نیروی هوایی ما تقریبا من فکر میکنم تو اون سه روز اول 900 سورتی پرواز کردیم. 900 سورتی برای اون وقت با کم بوده قطعات یه کار بسیار معجزه‌آساییه که نذاش این سرعت ماشین جنگی عراق، یعنی سرعتش خوابو کمش کرد.
بل.
تا اینا حرکتشون سریعتر انجام ندن. یه جاهای عراق شاید با تانک 60 کیلومتر در ساعت هم حرکت میکرد به دلیل اینکه ما اونقدر نیرو نداشتیم و این نیرو هوایی بود که عقبش رو بست. و من یادمه که تو پایگاه دسفول که بودیم، پایگاه دسفول زیر آتش توپخانه عراق بود، یعنی از قصدشون بود که بزنن و این نیرو هوایی وایساد اونجا، اون پایگاه عملا با تخلیه میشد.
بله.
ولی وایسادن و